أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستمر لعبادته هل تعلم له سميا. بعد از اینکه نام برخی از انبیای الهی علیه السلام برده شد و در کنار نام هر یک از اونها بعضی از فضائل اونها ذکر شد و در پایان جمع‌بندی شد و نعمت‌هایی که خدای سبحان به این انبیا و انبیای دیگر عطا فرمود ذکر شد و اوصاف خاصی برای همراهان این انبیا ذکر شد و در مقابل این انبیا افرادی هم نام برده شد و رذایل اونها را ذکر فرمود، اونگاه به یه جریانی که ارتباطش با بحث‌های قبل نیاز به شأن نزول داره ذکر فرمود. قبل از اینکه به این آیه محل بحث امروز برسیم، نکاتی که مربوط به بحث‌های قبلی مونده بود بازگو بشه. یکی اینکه جناب فخر رازی و دیگران هم اعتراف کردند که دخترزاده ها فرزند انسانند، اولاد دختر فرزند انسان حساب می شود. این تنها اختصاص به شیعه ندارد که حسنین سلام الله علیه ما را فرزند پیغمبر بدانند. فخر رازی و عده زیادی از اهل سنت به همین نکته اشاره کردن که قرآن کریم وجود مبارک عیسی را ذریه ابراهیم می شمارد، در حالی که از راه مادر فرزند ابراهیم است نه از راه پدر. پس اگر چون که اهل بیت رو ما فرزندان پیغمبر می دانیم، برای آن است که فرزندان دختر فرزندان خود اون شخص هم حقیقتاً. این اختصاصی به ما شیعه ها ندارد، اونا هم پذیرفته مطلب رو. مطلب دیگر این است که در برخی از روایات آمده است که در ذیل خروس و جدن و بوکیا دستور به دو امر داده شد، یکی سجده کردن در هنگام تلاوت آیات و دیگری گریه کردن. ولی از آیه بر نمی آید که به دو شیء امر کرده باشد. نفرمود خرو سجدن و بکو، فرمود خرو سجدن و بکیا، یعنی در حال سجده و گریه خریر کردن، سقوط کردن، افتادن پایین. انسان دفعتاً به سجده می رود، می افتد، میگن خر راکن، خر ساجدن به ماننده. لکن در این گونه سنن جریان تعدد مطلوب مطرح است. پس اگر انفکاکی در بعضی از روایات مشهود شد حق است، هم سجده کردن به تنهایی فضیلت دارد، هم عرش ریختن به تنهایی فضیلت دارد و هم جمع اینها در سجده فضیلت دارد، که خرو سجدن و بکیا، نه سجدو و بکو، که بشه دو مطلب جدای از هم. خب در قبال این دو فضیلتی که ذکر شده است، یکی سجده و یکی اشک ریزی، دو رذیلت برای تبهکاران ذکر شده است، یکی اضاعه صلات، یکی اتباع شهوات. مطلب دیگر اینه که در آیه 60 فمود ولا یظلمون شیء، ظلم تعدی به حق دیگری است. اگر کسی در برابر خدا حق داشته باشد و خدا چیزی را که لازم بود به او عطا بکند عطا نکند، چی میشه؟ ظلم. اما اگر تمام نعمتهای الهی تفضل است و بهشت بر اساس تفضل است نه بر اساس استحقاق، اونگاه ظلم یعنی چی؟ پاسخش این است که درست است انسان در برابر خدای سبحان حقی ندارد و تمام عبادتهاش در برابر نعمتهای او ناچیز است، چه رسد به اینکه در برابر عوامر او باید امتثال کند. ما یه دینی داریم که نعمتهای الهی را باید سپاسگزاری کنیم. این دین ما هم مستوعب است و هرگز در برابر این دین ما تبرئه نمی شویم. گذشته از این که در برابر نعمتهای الهی ما مدیونیم، تکالیفی هم ذات اقدس اله متوجه ما کرد. ما اگر عبادتهای خود را در برابر نعمتهای الهی ارزیابی کنیم بدهکاریم، چه رسد به تکالیف الهی. پس بنابراین ما استحقاقی نداریم که کاری کرده باشیم چیزی از خدا طلب داشته باشیم. لیکن تعبیر ظلم به مناسبت وعده‌ای که ذات اقدس اله عطا کرده است و در پایان آیه دیگر فرمود انه، یعنی ان الله کان وعده معتیا، چون خودش وعده داد، چون خودش فرمود من به تبهکار پاداش میدهم، یک حقی را خودش برای انسان جعل کرده است، نه اینکه انسان حقی علی الله دارد. از این جهت تعبیر به ظلم شده است. مطلب دیگه این که کسانی که از نعمت خاص الهی برخوردارن در این آیه و در سوره مبارکه نساء مبسوطا نام اونها برده شد، در سوره مبارکه فاتحه اجمالا نام اونها برده شد، در موارد خاصی هم که نعمتهای ویژه انبیا آمده ذکر شده که سیدن استاد رضوان الله چهار موطن و مورد را ذکر کرده است، نعمتهایی که خدای سبحان به انبیا عطا کرده و شاید منحصر به اون موارد چهارگانه نباشد، ولی نعمتی را که ذات اقدس اله به انبیا داد و ما هم همون نعمت را از خدا مصرف میکنیم، در برابر نعمتی مسئولیت هم هست. وجود مبارک موسی کریم به خدا عرض کرد ربه بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، به پاس نعمتهایی که من دادی من پشتیبان ظالم نیستم، از او حمایت نمی کنم. ما هم که چون نماز عرض می کنیم صراط الذین انعمت علیهم را ما بدید، به تعبیر سید استاد همین رو میخواییم از خدا. خدایا نعمتی که ما دادی، حالا یا نعمت مال است یا نعمت علم است یا قدرت بیان است یا هر چه هست، ما از این نعمت به نفع ظالمین استفاده نکنیم. ربه بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین، ما هم همیشه از خدا همین رو میخواییم، لااقل شبان روز 10 بار همین رو از خدا میخواییم که این نعمت را بیجا صرف نکنی. خب پس اگر ذات اقدس اله در موارد مشخصی نام انبیا را برد و در موارد دیگر هم به نحو اجمال ذکر کرد، مشخص فرمود انبیا در برابر نعمت چه مسئولیت احساس می‌کردند. وجود مبارک موسی کریم به صراحت عرض کرد خدا یا مسئولیت من در برابر نعمتی که تو دادی این است که از ظالم حمایت نکنم. خب این وظیفه ما هم خواهد. مطلب دیگه این که این اذا تتلا علیهم آیات الرحمن یه تنبه لطیفی سیدن استاد تو المیزان داشتن رضوان الله علیه که لازم نیست کسی آیات الهی را بخواند تا دیگری به سجده بیفتد و اشک بریزد. یاد آیات الهی هم همین اثر را باید داشته باشد. کسی مطالعه میکند آیات الهی را، متذکر آیات الهی هم میشود، همین خضوع و خشوع را باید داشته باشد. حالا یا سجده میکند و عشق میریزد یا لااقل خشوع و خضوع را در خود احساس میکند. اما اگر چون که آیات الهی بحث تفسیر هم نظیر بحث صرف و نفع برش مطرح بشه، این معلوم میشه ذات تولیت علیه آیاتو هیچ تکون نمیخوره. اشعال بکنید پادرس سیوتی نشسته یا پادرس مغمی نشسته. اینجور نیست. اگر چون چه تطلع علیهم آیات الرحمن هر روز سجدن و بکی، یا هر روز انسان بالاخره یه حالت خشوعی باید پیدا کنه. این چنین نیست که یک کسی آیات بخونه انسان سجده کنه و عشق بریزه. اگر یاد الهی، آیات الهی، معارف الهی هم بازگو شد، تفسیر شد، یه همچارت خشوع و خضوعی هم باید در انسان پیدا بشه. مطلع بعدی آن است که این جنات عدن که منصوب است آیا بدل الجنه است که یا سنون الجنه یا نه؟ اگر بدل او حتما باید معرفه باشه یا نه منصوب به نعت و مدح هست، یا برخی هایی رو به رفع قرائت کردن که خبر باشد برای مبتدای محذوف. اما الان این قرائتی که ما در خدمت آنیم منصوب است، چون کلمه عدل را گفتن معرفه است، اسم است برای اقامه یا اسم است برای عرض جنت. چون معرفه است جنات در اثر اضافه به عدل معرفه می شود. و نظیر این که امس را گفتن معرفه است، سحر را گفتن معرفه است، به دلیل اینکه اینا غیر منصرف هم یکی علمیت هست، یکی هم آثار دیگر اساس دیگر. بنابراین این عدل معرفه است. و از طرفی هم اگر نکره باشد و مورد وعده نیست، یه چیز ناشناخته ای رو وعده نمیدن. از این فهمود الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ معلوم میشه شناخته شده است. این نکات باعث میشه که انسان عدن را معرفه بدونه. مطلب دیگه این که فرمود وعد الرحمن نه وعد الرحیم، سرشته که الرحمن اختصاصی به دنیا ندارد، شامل دنیا و آخرت میشود. نکته مهم آن است که این سوره مبارکه مریم در مکه نازل شد و مشرکان مکه خدا را به عنوان الرحیم نمیشناختند، به عنوان الله و الرحمن میشناختند. قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فله الاسماء الحسنی. اونها خدا را به همین دو نام میشناختند. لذا در بسیاری از آیاتی که در مکه نازل شد سخن در این است که الرحمن حرف کسی را قبول نمی کند. الرحمن شهادت این بت‌ها را قبول نمی کند. این بت‌ها بیش از الرحمن کاری نیستند. خدا را به عنوان الله و به اسم الرحمن میشناختند، هم به اسماء دیگر نمیشناختند. تعبیر به الرحمن شده است. وعد عباده و وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده ان الله کان وعده معتی. خب حالا برسیم به این کریمی که در آیه 64 هست. آیه 64 شکر مهم برای این که ما وامدار اویم، اگر ندیم میترسیم از ما گرفته بشه. و این عقل حکم میکند کسی که احسانی به آدم کرده، به آدم حیات داده، به انسان هستی داده، در برابر بود قاضی باشه دیگه. بله خب خواست خودش داد. و اگر کسی موجود بود که معدوم بود که مردم خواسته ای ندارد، نعمت ابتدایی شکر دارد، فرق نمیکنه چه انسان بخواهد چه نخواهد، نخواسته شکرش بهتر از خواسته است. نخواسته بهتر است، نه اینکه انسان که میخواد یک زحمتی میکشد، یه عرض حاجتی میکند، یه حیثیتی رو میدهد. میگم منت و کب کدا، این بیان نورانی امام سجاد است و صحیحه. بله سرش اینه که قبلا نمیدونستن کی داده، حالا با دعا میفهمن که اون مجیب دعاشون داده. از اول هم اگه بفهمن این نعم الهی رو کی داده شاکرم. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه و صحبه اینه که منت و کب کدا. اون دوم اون هم که تازه سوال میکنن رحمته اوست، او حس سوال را در آدم ایجاد میکنن. ما خیال میکنیم خودمون سوال کردیم، حس این که این محتاجیم و از چی باید بخواهیم به چی جور بخواهیم، همه اونها رو او القا میکنن. منتها چون این امور را ما مثلا بهش توجه میکنیم، خیال میکنیم از طرف خود ماست این سوال. بنابراین منت و کب ابتدا، تمام نعمت های الهی ابتدایی است مسبوق به تحقیق قبلی و استحقاق قبلی و امثال ذلك. این حتی این سوال های ما خب فما نتنزل الا بامر ربك. اگر چنون که این حرف بهشتی ها باشد، وقتی بهشتی ها وارد سرزمین بهشت شدن، همونطوری که میگن الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن و اورثنا الارض و مانند آن، این جمله را هم میگن که ما به امر الهی نازل شدیم. چون نازل شدن نظیر رب انزلنا منزلا مبارکا و مانند آن است، به این سرزمین به امر الهی نازل شدیم. این با آیات مثلا آیات گذشته هماهنگ است. اما اگر حرف فرشته ها باشد که بگوین ما نتنزل الا به امر ربک، این با گذشته و آینده هماهنگ نیست. تقریبا 15 وجه برای این ذکر شده است که غالب این وجوه را سیدان استاد تو المیزان ذکر کرد و رد کرد. اونی که از ابن عباس و برخی از مفسران گذشته نقل شده است این است که مدتی وحی منقطع شد. حالا مربوط به آیات سوره مبارکه که بود یا نه، که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم براش جواب بده، به یه مقداری فاصله شد. بعد ادهی گفتن که خدای سبحان پیامبرش را ترک کرده. این هم بخشی از آیات سوره مبارکه زها آمد است که ما بده اکرب بکم و قلا، به بخش هم در همین سوره که به ما نتنزلو هر فرشته هاست. فرشته ها که آمدن عرض کردن که ما اگر بخوایم نازل بشویم باید به امر پروردگار نازل بشویم. تا کنون دستوری نرسید، ما هم به خدمت شما نرسیدیم، الان که دستور رسید نازل شدیم. به ما نتنزلو الا به امر ربک. این تناسب بالاخره یا سخن بهشت یا که وارد بهشت میشن با آیات قبل هماهنگ است، یا سخن خود فرشته ها که وقتی نازل شده این حرف رو گفتن. فرشته ها از اون جهت که معصومن، البته این فرشته هایی که وحی می آورن، فرشته هایی که قبض ارواح میکنن، فرشته هایی که کلام کاتبینن، فرشته هایی که مدبرات امرن، این هاست. اما اونقدر فرشته به ملائکه خدا خلق کرده است که عددش جز خدا کسی نمیداند. ملائکه السما هست، ملائکه الارض هست، ملائکه الهوا هست، ملائکه الفضا هست. و اگر در بعضی از نصوص دارد که فلان فرشته مثلا غفلتی کرده است، به تعبیر مرحوم سعد متعلهین، ما دلیل بر نفی نداریم، برای اینکه ملائکه الارض دلیل بر اثبات اونها نیست. اینقدر فرشته در عالم خدا خلق کرده است که عددش جز خدا نمیداند. بنابراین این که در قرآن کریم آمده لا یعصون الله و هم به امره یعملون، این فرشته هایی هستند که در کارهای کلان الهی به اذن خدا در اختیار ناس کنوان مدبرات امرن، مأموران بهشتن، مأموران جهنمن، آورندگان وحین، گیرندگان ارواحن، قبض روح میکنند و اعمال را ثبت و ضبط میکنند و مانندون. و عیدی سفره کرامن برده اینا هستن، این علیکم لحافظین کرامن کاتبین اینا هستن. تو سوره مبارکه انبیا فرمود لا یسبقونه بالقلب هم به امره یعملون هستن، که همین جمله نورانی که در سوره مبارکه انبیا وصف ملائکه است در زیارت نورانی جامعه وصف اهل بیت قرار گرفته. شما تو زیارت جامعه همین جمله رو میخونید دیگه، که اینا این ذوات مقدس لا یسبقونه بالقلب هم به امره یعملون، اینا هم اینجورن، اینا در حد اسمته. اما ملائکه الارض هر قطره ای را طبق بیاناتی که از امام سجاد رسیده است یه فرشته میاره. اینقدر فرشته در عالم زیاد است که عددش جز خدا نمیدونه. باید با دلیلی بر اسمت این گونه از ملائکه نداریم. اگر یه وقتی در یه روایتی در حدیثی آمده فلان فرشته غفلتی کرده، گناهی کرده، اشتباهی کرده، ما برهانی برخلاف نداریم، منتها اون روایت باید معتبر باشه. همشون نه، همشون نه. خب شاید مثل جن، فرض این است که انواع و اقسام فرشته برای اونها هست. اون فرشته هایی که ما میشناسیم برابر معرفی قرآن کریم بله معصومن، مسئولان بهشتن، مسئولان جهنمن، ضابطین اعمالن، آورندگان وحیان. میگن 70,000 فرشته سوره مبارکه انعام را بدرقه کردن، وارد قلب مطهر پیغمبر شدن. چون تو عظمت سوره مبارکه انعام ملاحظه فرمایید، حالا یا برای این است که 70 اسم از اسمای حسنای الهی تو این سوره است، یا نکات دیگر. و به تعبیر سیدن استاد مناسب اینه که انسانی سوره احتجاج بنامد، برای اینکه 40 بار تقریبا قول درش است بگو 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 بگو، 40 حجت را خدا و پیغمبر القا کرد در این سوره، میشه سوره احتجاج. به عظمت این اسماء الحسنا 70,000 فرشته داخل قلب پیغمبر شدن، بعد اونا هم مجردن معصومن و مانندون. اما این همه فرشته هایی که به همراه باران بیان کنار هر گیاهی یه مدبری هستند و اونا رو تدبیر میکنن، اینا که دلیل بر اسنادشون نیست، دلیل بر تجاردشون نیست. خب و ما نتنزلو الا به امر ربک، این لهو ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذلک هست که 15 قول درش هست یا بیشتر. بله اون به قرینه سیاه که ممکنه کل ملائکه سجده کرده باشن، اما دلیل نیست که کل ملائکه سجده معصومن، که همشون تابعن. البته هیچ کدام از اونها معصیت، هیچ فرشته کافر نیست نظیر جن. این چیزی حالا گاهی غفلت میکنه ممکن است. اونجا اصولا تکوینی بود، چون قبل از خلق قبل از دنیا بود. بعدها فرمود به این که اهبطوا الی الارض، هنوز به زمین نیامده بودن. حالا اونجا کجا بود؟ تو به همون اوائل سوره مبارکه بقره بحث شد. قبل از این که به زمین بیاین اون صحنه برگزار شد. و ما نتنزلو الا به امر ربک، این درست است، تا خدای سبحان نخواهد این نازل نمی شود. نه اسنای تکوینی داریم، اسنای تکوینی داریم. در موجودات تکوینی گاهی ظلم میکنن، گاهی ظلم میکنن نمیکنن، یعنی گاهی به مقصد میرسن، گاهی مقصد نمیرسن، گاهی تزاهم دارن، گاهی ندارن. ظلمت و کلش این بحثه. اون ملائکه که فرمود خواب اونها خواب ندارن، سهو نسیان ندارن و غذای اونها تسبیح است، تو همه اون صحنه این بیانات فرمودن. اما ملائکه دیگری که آنشان در اونجا فرمودن میگه تسبیح اینا ذکر اینها، غذای اینها تسبیح الهی بود، درباره اون فرشته ها فرمودن. بعد تو همون خطبه اول نهج البلاغه دارد که فرشته هایی هستن که پایشون در اعماق زمین است و سرشون در اعماق آسمون ها. یک فرشته کل عالم رو پر کرده. این تو همون خطبه اول نهج البلاغه است دیگر. نه تنها هذا القوم اتخذوا القرآن مهجورا، اتخذوا نهج البلاغة مهجورا، اتخذوا أصول الكافر مهجورا، اتخذوا سيف السجاد مهجورا، اتخذوا أصول الدين را مهجورا. خب فما نتنزل إلا بأمر ربك، ما بأمر پروردگار نازل میشویم. این هم هست این له ما بین ایدینا و ما خلفنا و ما بین ذالک و ما کان ربک نسیا. این جمله به ما کان ربک نسیا اون شأن نزول رو تأیید میکنه که خدا فراموشت نکرده، بالاخره مصلحت الهی را خود ذات اقدس اله میداند، مصلحت دیگران را خدا میداند. این چنین نیست که خدا فراموشت کرده باشد و وحی را نازل نکرده باشد. تو سوره مبارکه زها دارد به این که و زها و لیله ازا سجا ما ودعای که عرب بوکه و ما قلا. نه قلی و عداوت و دشمنی در کار است، نه تودی و فراموشی هم در کار نیست. این با اون شأن نزولی که از ابن عباس و دیگران نقل شده است هماهنگ‌تر است. اما در بین این وجوه 15 گانه همه اونها میتونه حق باشه. لهو ما بین ایدینا یعنی گذشته یا آینده، و ما خلفنا گذشته که آینده گذشته که ما رو پشت سر گذاشتیم، و ما بین ذالک بین گذشته و آینده یعنی حال. این به لحاظ زمان همین تسلیس به لحاظ مکان درست، همین تسلیس به لحاظ عالم درسته. قبل دنیا از دنیا و بعد دنیا همین تسلیس به لحاظ دنیا و برزخ و قیامت درست، همین تسلیس به لحاظ اقوام و ملل و امثال ذالک درست، همین تسلیس به لحاظ جهاد درسته. این 15 قولی است که گفتن دلیل بر بطلان اونها نیست. اما مهمتر از همه همین است که سیدن استاد بهش اشاره کرده که فرمود من التف تعبیر همین است. المیزان را باید اینجاها شناخت. فرمود التف تعبیر اینه. فرشته ها به پیغمبر عرض میکنن ما بین ایدی ما که در پیش داریم، یعنی آثار ما، معالی ما، اینا مال اوست. اون چرا که ما پشت سر گذاشتیم به نام علل و مبادی اون مال اونهاست. بین علل و مبادی به بین معالی و آثار هویت خود ماست، این هم مال اوست. خب اگر یه خط نورانی بیاد کل علل و مبادی قبلی را روشن کند و بگیرد، کل معالیل و آثار بعدی را روشن کند و بگیرد، کل هویت بین گذشته و حال را بگیرد و روشن کند، برای این فرشته چی میمونه؟ اگر کسی خواست حدیث نورانی داخل فی الاشیاء لا بالمماثل حل کنه، اینجاها باید جستجو کنه. باید بدون این داخل مال فصل سوم است. فصل سوم یعنی فصل سوم. دو تا منطقه ممنوعه داریم که هویت ذات است، مقام ذات است، احدی بود است کسی ندارد. یک، صفات ذات است که عین ذات است کسی بود است کسی ندارد. دو، میمونه ظهور حق، فیض حق، وجه الله، نه الله. ببینید قرآن کریم اصلا سخن الله را از اول تا آخر مطرح نکرده. هر جا سخن است وجه الله. نفرمود همه میمیرن الله میمونه. واسه بالاتر از آن است که به ذهن کسی بیاد. همه جا سخن از کل و ان الیافان و یبغ و وجه رب بکن. کل شین حالک الا وجه هم. اصلا سخن در این نیست که الله میمونه. واسه به ذهن نمیاد. تا بگیم او معاذالله او همه میبرن او میمونه. خب این وجه الله که این ما تولو فسم و وجه الله، این وجه الله همه جا را پر کرده. اگر همه جا را پر کرده چیزی برای جناب جبرئیل نمیمونه که علل قبلی را وجه الله پر کرده، علل بعدی را وجه الله، معالیل بعدی را وجه الله پر بکنه. بین قبل و بعد را هم وجه الله پر میکنه. قبلا چون تو فصل سوم یه نمونه داشتی، گفتیم یه وقت هست که یه کسی یک ژاکت یا بلوزی میبافه و او را رنگ میکنه، یه وقت هست نه یه هنرمندی، یه بافندی یک کیلو نخ در اختیار اوست، این نخ رو باز میکنه، یه ژاکت یا بلوز میبافه، رنگ یه جاش آستر است، یه ابر است، یه جا آستینه، یه جا یقه است، یه جا پشت است، یه جا رو، این مال بدنه. انواع گلوبوته را هم در اینجا پیاده میکنه، این هم مال نقش. یه جا را بلبل میکشه، یه جا را ما را عقرب میکشه. قبل از اینکه بلوز و ژاکت ببافه، یه قالب نخ بود. بعدم وقتی که میخواد این رو باز کنه، این رو دوباره وقتی که بر میگردنه میشه یه قالب نخ. یه وجه الله هست که لحظه به شکلی بت عیار برآمد، جنب برد و نهان شد، گه پیر و جوان شد. نه اینکه معاذالله اون مقام اول یا مقام ثانی باشد. از مرحوم ابو علی گرفته تا برسیم به حکمای بعدی، همه گفتن طرح این مسائل در مجامع عمومی حرام، خوندن خیلی از طلبه ها نسبت به تفسیر و عرفان حرام. خب کی میتونه بین داخل و فل اشیاء لا بل و مازجه فرق بذاره که کی داخله؟ چی داخله؟ مگه همه اشیاء گرو بوتن؟ مگه همه اشیاء جبرئیل و پیغمبر و امامن؟ او داخله است، این حباب کی برمیگرده؟ تا روشن نشه که این حباب مال فصل سومه، تا روشن نشه که این حباب بچه الله برمیگرده، تا روشن نشه که یک فیض است میشه عالم، بعد وقتی که والارضو قبضته یوم القیامه و السماوات و مطویات به یمینه جمع میشه، میشه یک کیلو نخ، دوباره قیامت شد، همین رو باز میکنه. بله، اما فبود مثل نورهی، الله هم تازه اسم است از اسمای حسنا. مسئله فنا را در اصل فنا الله را استثناء نکرده. تو بحثای قبل هم روز چند روز قبل هم داشتیم که نفر بود مثلوهو، بود مثل نورهی، نه مثل خدا این است، او مثل ندارد. یه نور عمومی، یک نور و نور است، مثل و نورهی این است. وقت اون نور السماوات و الارض میشه وجه الله، گفته او را با تعبیرات دیگه تو روایات هست، تو عطیه هست، مقبم هست، قیم هست، قیوم هست، خبال حی القیوم هست، بیدهی ملکوت السماوات و الارض، من بیدهی ملکوت السماوات و الارض، سیغولون الله. سوال جواب کرده که ملکوت آسمان و زمین کیه؟ سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء، هم خودش فرموده هم از اونها اقرار گرفته. خب بنابراین اگر ما یه قالب نخ داشته باشیم، یک کیلو نخ داشته باشیم، یه بلوز ژاکت ببافیم، یه جاش بلبل و گلوبوته بذاریم، یه جاش هم مار عقرب بذاریم، وقتی که این از جای دیگر نیامده، همین نخ است که به صورت مار عقرب یا بلبل در آمده، بعد هم دوباره باز میکنیم، دوباره میبر میشیم، این محدود است که کم و زیاد میشه. نه معاذالله منطقه اول یا منطقه دوم، او منطقه اول و منطقه دوم هر دو منطقه ممنوع است. بله دیگه، و اوصاف الهی، اون که بقاست، اوصاف جمالی، فنا را استثنا نکرده. در هیچ جا نداریم که همه چی میمیره فقط خدا زنده است. همون که اثباته که کل من علیها فان و یبقى الله نیست و یبقى وجه ربک، این وجه هم ذوالجلال است، این مرفوعه، نه ذوالجلال. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال و الاکرام، نه ذوالجلال و الاکرام، این وجه ذوالجلال است. اگر وجه میمونه کل شیء هالکون الا وجهه، نه الا هو. اگر سخن از کمال است بعد بیدهی ملک السماوات و الارض، اما اگر سخن از فناست همه فانی می شوند، وجه او می ماند. این وجه او همیشه بود و همیشه هست و زائل‌پذیر نیست. حدوث وجه فرض ندارد، نه فرض محال است یا فرض کذا و کذا. بنابراین اینها عالم حادثند، هر لحظه به یک صورتی در میان آسمان و زمین و امثال ذلك، همیشه تازه‌اند، همیشه متغیرند، دوامی ندارند، میان میرند، ولی وجه همیشه بود و همیشه هست. المیزان را تو همین دو سه خط بشه پیدا کرد. طباطبایی را اینجاها باید جست. فبود من الطف تعبیر این است که فرشته ها به پیغمبر عرض کردن مبا همه مال اوست، گذشته آینده همه مال اوست، بین گذشته و آینده مال اوست. خود اینا برن کنار، چیزی برای اونه نمونه. نه اینکه ما تفویض کردیم، نه اینکه ما به خدا سپرده ایم، نه اینکه ما تابع خداییم، مایی در کار نیست، هرچه هست وجه اوست. اگر وجه او شد، بنابراین چیزی در عالم نیست مگر اینکه تسبیح میکنه، تقدیس میکنه. منتها ما خودمون را عرض و قرار میدیم، چیزی که به حال ما سازگار است میگیم خوبه، چیزی که به حال ما سازگار نیست میگیم بده. ما یه اومانیسم من حیث لا یحتسب یا من حیث لا یشعری هستیم. این مطالب را گفتن علم، یه علم معمولی است که بالاخره انسان در سن پیری فراموشش میشه و من کم من یه و من هم من یورد دویلا ارزر الاموره لکه لا یعلم من علم بعد علمی شیعا. این علم نیست، این آخونبازیه، این کسبه، این علم نیست. و اون علم چیزی علم است که هم ما را حفظ بکنه، هم جامعه ما را حفظ بکنه، هم با ما در قبر باشه، هم با ما در برزخ باشه. در قیامت فرمود هر کس فقیهان محشور شد حق شفاعت دارد. خیلی کمن کسی که فقیه محشور بشن. بعثه الله یوم القیامت فقیها، اونگاه یقال للعالم للفقیه قف تشفع تشفع. اصل جامعه شرع این است که من جاء بالحسنه، نه من فعل الحسنه. هر کسی علم نقد در دستش است حق شفاعت داره. ما که آخرای عمر خیلی از چیزا یادمون میره، علم نقد نیست تو سال قبر، نقد نیست. اگر کسی فقاهت را کف دست داشته باشه، جاء بالحسنه، یه همچه آدمی بعثه الله یوم القیامت فقیها، بعد بهش میگن قف تشفع تشفع. و علم کبریای الهیست، تو هر قلبی هم نمینشیند که رو بدونید. تو با درس خوندن نیست، با بحث کردن نیست. اگر مستعکل به علم باشه کسی، اگر کسی علم فروشی کنه، اگر کسی بخواد کاسبی کنه، علم تو قلبش نمیاد. اونقدر علم کبریایی دارد، جز در پاکترین دل، در مقدسترین دل نمی نشیند. شما دیدید این بلبلها، خب خیلی از شما با بندهای ییلاقی معنوسی. همین که هوا یک کمی گرم شد، همین که یه قدری فضا آلوده شد، همین که این باغ‌های مقدار میوه‌های بدبو اینها داره، دیگه بلبل نمیخونه. فقط جایی میخونه که بهترین لطیف هوا باشه، پاکترین هوا باشه، بهترین درخت باشه، اونجا میخونه. این بزرگان هم گفتن که سلیمان و داوود سلام الله علیهما گفتن علمنا منطق طیر، منطق طیر اینه دامیو مرغ از تو رمد، رولانه شو. آدم مادامی که دام است، خب بالاخره مرغای زیرک تو دام نمی افتن دیگه، مگه مرغ ابله. اگر آشیانه بشه، این مرغهای ملکوتی اونجا لونه میکنند و تخم گذاری میکنند. دامی و مرغ از تو رمد، رولانه شو. این شخص بعثه الله یوم القیامت فقیها. بنابراین انسان هم موحد است، هم مؤمن است و هم میدونه که این گذشته و حال و آینده مال خداست و در اختیار خداست. یعنی چه؟ به فصل اول و دوم هم تعدی نمی کنه. الحمدلله.